بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که مطالب بر دو قسمند، امهات و فروع. و امهات رو بعضی ها سه تا و بعضی ها چهار تا شمردن. یکی از امهات عبارت بود از ما اشارهه که در بیان این ما اشارهه دو عبارت مصنف آوردن. عبارت اول رو معنا کردیم و گفتیم که این عبارت دارای دو نسخه است. نسخه اولش رو دو احتمال دادیم، توضیح داده شد. نسخه دوم رو بعداً ذکر میکنیم. فعلا عبارت دوم رو مطرح میکنه که و کیف کان باشه. این عبارت دوم هم همون منظوری رو که از عبارت اول دارم افاده میکنه، یعنی افاده میکنه که منظور از این ما شرح الاسمه. قوله و کیف کان فان المطلوب فیه شرح الاسم، مطلوب در چنین مایی شرح الاسمه، این مایی که قبل از حل بسیطه میاد. این قول مصنف بیان اجمالی لما تقدم، یعنی و کیف کان الحال، اون چه که مقدم میشه بر دو مطلب هم عبارت هست از مایی که طالب شرح الاسمه. تموم شد. حالا میان سر وقت نسخه دوم. در نسخه دوم داشتیم که اذا لم یکن ما یدل علیه الاسم المستعمل جزءا للمطلب مفهوما. مفهومن رو خبر لم یکن میگیریم، جزءا للمطلب رو تمیز میگیریم برای اسم مستعمل، اسمی که استعمال شده به عنوان اینکه جزء مطلبه. چون همونطور که اشاره کردم مطلب عبارت است از من خلع، یعنی مرکب از ما و خلع. پس خلع که اسم مستعمله جزء این مطلبه. عبارت اینطور میگه: اگر مدلول اسمی که به عنوان جزء مطلب پشت سر ما استعمال شده مفهوم نباشد، اگر مدلول چنین اسمی مفهوم نباشه، شما به مای شارحه از این اسم سوال میکنید و این ما را قبل از حل میارید، قبل از حل سوال میکنید. عبارت در این صورت تقریبا واضح تر از نسخه قبل معنا میشه. نسخه قبل دو معنا داشت، هر دو معنا خفی بود تقریبا، اما این یک معنا داره و معناش ظاهره که ما جزءاً للمطلب رو تمیز میگیریم برای اسم مستعمل. اینطور میشه: اسمی که استعمال میشود به عنوان این که جزء مطلبه. مفهوما هم خبر میگیریم برای لم یکن، عبارت معناش اینه که این ما اشاره رو شما مطلب قبل از حل قرار میدید در صورتی که مدلول این چنین اسمی مفهوم نباشه. اگر مدلول براتون مفهومه و روشنه دیگه سوال نمی کنید، ولی اگر مفهوم نیست به این ما اشاره سوال می کنید. و اما به روایت الاخرى، به روایت دیگری که برای اون عبارت اول داشتیم، فیکون و معنای متن مصنف و معنای اون جمله این چنین: اذا لم یکن مدلول اسمی که استعمال شده به عنوان این که جزء مطلب است مفهوما. اگر مدلول چنین اسمی مفهوم نباشه به ما اشاره سوال میکنید. و ذالک، این داره بیان میکنه که چرا این اسم جزء مطلبه. این جزء مطلب بودن اسم به این جهت است که اگر ما بگوییم من خلا، استعمال کردیم اسم خلا رو، الا انه جزء للمطلب. چرا جزء مطلب شده؟ ذالک، این که این خلا جزء مطلب شده به این جهت است که مطلب عبارت است از مجموع دو لفظ که ما باشه و خلا باشه. بنابراین احدهما جزء للمجموع، یکی جزء دیگر جزء مجموع میشه. چه ما رو حساب کنیم میتونیم جزء مطلب بگیریم و چه خلع رو حساب کنیم میتونیم جزء مطلب بگیریم. فیکونو قولنا جزء للمطلب در این روایت، در این نسخه، نسبن، فیکونو نسبن، یعنی فیکونو منصوبن علی تمییز عن المستعمل. و قولنا مفهومن، مفهومن، و یکون قولنا مفهوما نه، و قولنا مفهومن نصبون یعنی منصوبون لأنه خبر و لم یکون. این دو نسخه بود که ما نقل کردیم. ایشون می فرمان به گمان من هر نسخه دوم تغییر نسخه اوله. کسانی که در نسخه اول گرفتار شدن و نتونستن معنا کنن نسخه رو تبدیل کردن به جزء للمطلب. بعد می فرمایم که اون نسخه اول هم نسخه اصلیست، اونم تصحیفه، اونم تغییر کرده و من گمان می کنم که اصل مطلب چنین بوده که عبارتی رو میگن. و انا اظن ان هذه الروايه، این روایت دوم تصحیف و تغییر روایت اوله. بعد می فرمایم کلاهما تصحیفان، هر دو تغییر داده شدن، هر دو تصحیف شدن. از کانت کذا، این چنین بوده. اذا لم یکن الاسم المستعمل حدن لمطلب مفهوما، عبارت اصل اینطور بوده. البته عبارت در اینجا اشتباه چاپی داره، عبارت حدن لمطلب نیست، چون اگر حدن لمطلب باشه همون میشه که الان بخونیم. تا حالا مرحوم نیریزی اینجا رو هزاءً هزاءً لمطلب کسی کردن، نه هزاءً مطلب، هزاءً لمطلب، هزاءً مطلب. در حاشیه شرح منظومه که این فصل در صفحه 31 نقل شده، 31 شرح منظومه، یعنی از صفحه 109 یا دفعه ایشون این فصل رو حذف کرده، یعنی اون کسی که حاشیه می نوشته حذف کرده ورده صفحه 31 منظومه نوشته، چون در صفحه 31 منظومه بحث مطالب پیش آمده، این فصل به مناسبت اونجا گذاشته. در صفحه 31 اونجا عبارت اینطوره: اذا لم یکن الاسم المستعمل جزء المطلب، اسم المستعمل، اذا لم یکن الاسم المستعمل جزء المطلب مفهوما، جزء گرفته عبارت رو که باز با نسخه دوم یکی میشه. علی‌الحال این عبارت غلط چاپی داره و من نسخه رو جایی ندیدم که تصحیحش کرده باشه، فقط همین هست. این نسخه هایی که الان در دست ما حد داره، نسخه مصر حد داره، این نسخه حد داره، نسخه رحلی هم حد داره، نسخه حاشیه شرح منظومه جز داره، نسخه که مرحوم نیریزی تصحیح کردن هزا داره. خلاصه منظور همه شونم اینه که اون مدلول اسم معلوم نباشه. اگر مدلول اسم مفهوم باشه و معلوم باشه دیگه شما سوال نمی کنید. اگر مدلول معلوم نبود سوال می کنید و سوالتون رو هم قبل از حل بسیطه قرار می دید. فإنه مطابق لمراده، این عبارت مطابق مراد مصنف است و بنیاد کنند بنیاد است از اون تمخلات و تکفلاتی که ما ذکرش کردیم و ذالک واضح. بله، این بحثی که ما خوندیم از اون صفحه 310 تا اینجا هیچ فایده نداشت، همش بحث در نسخه بود، همون بحثی که ما خودمون قاطعاً داریم که نسخه اینطوری نسخه اونطوری. ولی خب گاهی از اوقات نسخه حل میکنه مطلب، مشکل حل میکنه. خب حالا بیم سر وقت مطلب. همونطور که بارها توضیح داده شد این شرح الاسم قبل از بیان وجود اون اسم شرح الاسمه، بعد از اینکه به حل بسیطه ما وجود این اسم رو ثابت کردیم، این شرح الاسم میشه حد حقیقی یا رسم حقیقی. اگر حد بوده، حد به حسب الاسم بوده، میشه حد به حسب الحقیقه. اگر رسم به حسب الاسم بوده میشه رسم به حسب حقیقه. خلاصه تا وقتی وجود ثابت نشده، اون جوابی که در سؤال ما اشاره میاد جواب به حسب اسمه. بعد از وجود همون جواب میشه جواب به حسب حقیقت، لازم نیست تعریف جدیدی آورده بشه. لذا گفته میشه تعریفاتی که در اول کتاب قبل از اثبات وجود اون معرف ذکر میشه شرح الاسمه، و همون تعریفات بعد از اینکه وجود معرف در بین او علم ثابت میشه، همون تعاریف میشن تعاریف حدی و تعاریف حقیقی یا رسمی. لازم نیست مجدد تعریفی بیاری. در اینجا میشون میگه که اگر کسی از شما پرسید که مثلث متساوی الاضلاع چیه، دو مثلثی است، شما گفتید مثلثی است که سه خط برابر احاطه کرده باشه، شکلی است که سه خط برابر احاطه کرده باشن، این یک تعریف شرح الاسمیه. بعد میپرسه که آیا همچین مثلثی داری، میگید بله، ارجاعش میدید به شکل اولی که در اصول اقلیدس آمده که اولین شکل شکل مثلث متساوی الاضلاع. وقتی به وجودش مطمئن میشه، همین تعریفی که شما قبل از بیان حلیت داشتید و به عنوان اسم بود، همین تعریف میشه تعریف حقیقی. پس آنچه که تعریف به عنوان شرح الاسم بعد از اثبات وجود میشه تعریف حقیقی، چه حد باشه و چه رسم باشه، به شرطی که رسم اجازه داده بشه، یعنی شی دارای عارض باشه، دارای عوارضی باشه که ما بتونیم اون عوارض رو در رسمش وارد کنیم. اگر دارای عوارضی که مشخصش باشه نباشه، دیگه نمیتونیم ما رسم بیاریم، فقط باید حد بیاریم. فاذا سهل شی وجودون، اگر وجود شی ثابت شد، سار ذالک، همون جواب شرح الاسمی، همون به عینه معینن، سار حدن به ذاته، حد ذات اون اسم میشه و حقیقت اون اسم رو بیان میکنه، او رسمن یا رسم میشه برای ذات اون اسم و حقیقت اون اسم رو رسم میکنه. امکانه فیه یجبه، اگر رسم در اون اسم تجوید بشه، اگر دارای رسم باشه، اینش نسخه دیگه بره امکانه فیه تجبه دون، نسخه مثل این طوره امکانتیه تجبه دار. نسخه حاشیه شر منظوم اینطوره کانتیه تجبه دار او رسمن چه کانتیه تجبه دار. رسمیست که درش تجبه دار، یعنی بالمجاز، چون رسم همونطور که گفتیم به دلالت التزامی مطلب رو افاده میکنه، پس تجبه داره، به طور حقیقت نیست، به دلالت مطابقه نیست. همین امروز صبح خوندیم علی سبیل تجوز، در رسم گفتیم علی سبیل تجوز آخر صفحه 309. پس در رسم تجوز هست، اما در حد دیگه تجوز نیست. حالا به میل خودتون این کانفیه یا جوز بخونید یا کانفیه تجوزان بخونید یا این کانفیه تجوزان، معلومه تجوز به خاطر اینه که رسم به دلالت التزام دلالت داره، بنابراین علی سبیل تجوزه. این کانفیه یا جوز هم معنیش اینه که اگر عرض خاصی داره و میتونید ازش، میتونید براش رسم بیارید، معناه ظاهر. و مثالش این است که اذا قلنا فی جواب کسی که میگه مل مثلث المتساوی الاضلاع، اگر در جواب این سوال که با ما اشاره سوال کرده اینطور بگیم انه شکل یحیط به ثلاثه خطوط متساویه، این گفته ما کان حدا به حسب الاسم، چون هنوز وجود مثلث ثابت نشده، حد به حسب الاسم، شرح الاسم. اما ثم اذا بینا انه شکل الاول من کتاب اقلیدس، اگر بیان کردیم که این متساوی الاضلاع، مثلث متساوی الاضلاع، اولین شکلی است که در کتاب اقلیدس وجودش اثبات شده، سار قولنا، در این صورت که وجود این مثلث ما به این ترتیب اثبات میکنیم، همون قول اول ما که حد به حسب اسم بود، به عینه همون معینن حد به حسب ذات و حد به حسب حقیقت میشه. دیگه لازم نیست برای مای حقیقیه یک تعریف جدیدی بیاریم. از جمله امهات ایوه هست که توجه میکنید مصنفم ایوه روز امهات در این کتاب قرار داده. از ایوه، به وسیله ایوه، از تمیز شیء سوال میشه. ایو شیء هو فی جوهره، ذات این شیء چه چیز ممیزی داره که او رو از باقی جدا میکنه. مثلا در مورد انسان میگیم ایو شیء هو فی جوهره، و آنچه که در جواب قرار میگیره ناطقه، یعنی فصله که ممیزشه. همیشه به وسیله ایو از ممیز سوال میشه، و آنچه هم که در جواب قرار میگیره باید ممیز اون مسئول الارض باشه. و منها مطلب ایو شیئن، و یطلب به این ایو، به این مطلب، تمیز شیء اما ادا. در بعض نسخ اینطور عبارت و منها مطلب ایو شیئن و هو ایزن من ما یعد فی اصول المطالب، این اضافه رو داره که این مطلب ایو هم جز اصول مطالبه، جز امهات و اساس مطالبه، جز فروع نیست. وقت بعد داره و یطلب به این تمیز شیء اما ادا، یعنی فقط همین اضافه رو داره، هو ایزن من ما یعد فی اصول المطالب. این اضافه هم نبود، کافی بود، چون مصنف اینو گفته و منها، یعنی از امهات. اول داریم من امهات المطالب مطلب و حل شی، بعد داریم منها مطلب و ما هو شی، حالا داریم و منها مطلب و عیاشه. این اضافه هم نبود معلوم بود که عیار و مصنف جزء امهات چه مرده، اضافه هم که باشه دیگه روشن هست. خواجه می فرمایم که به وسیله عیار همیشه از ممیز شی سوال میشه، یه وقت از ممیز ذاتی سوال میشه در اون صورت باید فرد در جواب قرار بگیره، یه وقت از ممیز عرضی سوال میشه در اون صورت باید عرض خاص در جواب قرار بگیره. ما یه وقت از ایو با ایو طوری سوال میکنیم که باید ناطقون در جواب بیاد، یه وقت طوری سوال میکنیم که باید ظاهرکن در جواب بیاد. بالاخره ایو گاهی ممیز ذاتی، گاهی ممیز ذاتی، گاهی ممیز عرضیه. تمیز عرضی رو سوال میکنه، گاهی تمیز ذاتی رو. یجاب عن ای شیء بما یمیز و تمییزا ذاتیا، جواب داده می شود از سؤال ای شیء به جوابی که تمیز ذاتی را افاده کند، و گاهی جواب داده می شود به جوابی که تمیز عرضی را افاده کند. و المراد هو الاول، در اینجا که ما ای را جزء امهات می شمریم، منظور اون ای است که در جوابش ممیز ذاتی واقع بشه نه ممیز عرضی. خب گفتیم در ایو اختلافه که آیا جزء امهاته یا جزء امهات نیست. ما اون قانونی که برای جزء امهات بودن ذکر کردیم این بود که شی در تمام موارد حاصل باشه، این سوال در تمام موارد جا داشته باشه، اینطور نباشه که در بعض موارد بتونیم این سوال رو ترک بکنیم. و خصوصیت دوم این بود که این سوال جانشین نداشته باشه. اگر این دو خصوصیت حاصل بود اون سوال از امهات میشه، اگر حاصل نبود، یکی حاصل نبود یا هر دو حاصل نبودن، سوال دیگه از امهات نیست، مطلب از امهات نیست. درباره ایو بعضی ها گفتن که جزء امهات نیست، دلیلشون اینه که ما جانشین ایو میشه. شما همونطور که به وسیله ایو میتونید سوال کنید از ممیز، به وسیله ما هم میتونید سوال کنید از ممیز. ما ممیز و فلان شی، سوال کردن ایراد نداره. ما ممیز و ممیز ذاتیش چیه، ممیز عرضیش چیه، هر دو رو میشه سوال کرد. ما میتونه جانشین ایو بشه، همونطور که ما کیفیت و حاضر شی میتونه جانشین کیفه هوا بشه، همچنین ما ممیز و حاضرشه میتونه جانشین ایو هوا بشه. و چون ایو جانشین داره دیگه جز امهات نیست. این قولیه. قول دیگه اینه که ایو جانشین نداره، چون اگر شما در جواب از ماهو یک شیء مشترک رو قرار دادید، اول حد قرار ندادیم، چون گفتیم در جواب ماهو میتونید حد قرار بدید، میتونید فصل قرار بدید، میتونید جنس قریب قرار بدید. حالا اگر جنس قریب قرار دادید، اگر فصل یا حد قرار دادیم که تمیز داده شده تموم شده، اما اگر جنس قریب قرار دادید جواب ماهو رو دادید ولی اشتراک از بین نرفته، اینجا جای ایوس. تنها ایوی که میتونه سوال رو طوری بکنه که از ممیز باشه، ما دیگه نمیتونه اینجا سوال بکنه، چون ما وقتی سوال میکنه از مشترک هم در ضمن داره سوال میکنه. اونی که از مختص فقط سوال میکنه ایوه. و در چنین حالتی که جوابتون جواب مشترکه، راهی ندارید جز استفاده از ایوه. پس ایوه در چنین جاهایی سوال قرار میگیره و جانشین هم نداره، بنابراین باید جز امهات به حساب بیاد. اینم قول دوم. وقد لا یعد هذا المطلب فی الاصول، بعضی ها این مطلب ایو رو در اصول و امهات نمیشمارن، به این دلیل که مطلب ما بینیاز میکند انهو از این مطلب ایو، زیرا جواب این ایو، جواب این ما، جواب ما مشتمل است بر جمیع ذاتیات که ممیز باشد چه غیر ممیز. دلیل رو توجه کنید، دلیل اینه که جوابی که شما بعد از ما میگیرید هم مشتمل بر ممیزات هم مشتمل بر غیر ممیزات. جوابی که از ایو میگیرید مشتمل بر ممیزاته، پس جواب ایو در ضمن جواب ما وجود داره، چون جواب ما مشتمل هم بر ممیز هم بر غیر ممیز، و جواب علیه مشتمل بر ممیز تنها. پس جواب علیه مندرج در جواب ما هست. به این جهت شما سوال رو به ما بکنید تا جوابی به شما بدم که جواب علیه ما اضافته، جواب علیه رو بهتون میدم که جواب به ممیزه، ما اضافه که غیر ممیزه. این قول بعضی هست. قول بعضی هم همینه که نه، ممیز خالی را اگه بخوام سوال کنیم با ما نمیتونیم سوال کنیم. فقط یعد و فیها، گاهی این ایوس شمرده میشه در اصول، یعنی جزء امهات مطالب به حساب میاد. لأنه بعد الجواب، بعد الجواب لیل جواب درست نیست، بعد الجواب اماهو فی حال شرکت یتعین لطلب تمیز کل واحد من مختلفات الحقائد بالفصول. لأن ایوب بعد از جواب از ماهو در حال شرکت، بعد از اینکه جواب مشترک از ماهو داده شد، این ایوب یتعین یتعین یعنی همین ایوب تنهایی دیگه جانشین نداره، همین ایوب یتعین لطلب تمیز کل واحد من مختلفات الحقائق، ایوب طلب میکند تمیز را به وسیله فصول، به فصول متعلق به تمیزه. یتعین ایو برای طلب تمیز این مختلفات، هر یک از مختلفات تمیزشون بالفصول، ایو طلب میکنه تمیز بالفصل رو، متعینن ایو طلب میکنه. ولا یقوم غیره حین اذن مقامه، غیر از ایو در این هنگامی که جواب ماهو ما مشترک بوده جانشین ایو نمیشه، فقط ایوی که میتونه اثر کنه. بله قبل از این که شما جواب ماهوتون مشترک باشه از ماهو سوال میکنید، جوابی که واقع میشه هم به مشترک هم به ممیز، هر دو رو، هم ممیز رو در جواب قرار میدید هم مشترک رو در جواب قرار میدید، خب بی نیاز میشید از ایو. ولی اگر مشترک در جواب قرار گرفت دیگه ممیز ممیز در جواب نیامد، اینجا که جای سوال به ایو باز میشه و چیزی هم جانشین ایو نمیشه. چهارمین مطلب که از امهات شمرده میشه مطلب لمه. همونطور که توضیح دادم لم بر دو قسمه، لم ثبوتی و لم اثباتی. لم ثبوتی لمیست که از حد وسط سوال میکنه و سائل نظرش اینه که به مطلب تصدیق کنه، کار به وجود خارجی و به عاملی که این شی رو که داره سوال میکنه به وجود آورده کار به اون نداره، فقط کار به این داره و منظورش اینه که تصدیق کنه. مثلا میگه که هل العالم حادثون، بله لما یکون العالم حادثن، نمیخواد علت از شما بپرسه که چه چیزی باعث حدوثه، فقط میخواد براش یه راهی پیدا بشه که معتقد بشه به حدوث عالم. منظورش اعتقاد پیدا کردن به حدوث عالمه، نه اینکه عامل حدوث عالم رو کشف کنه. اینجا حد وسط از شما میخواد، شما حد وسط برای ذکر میکنید، میگین لعنه متغیرون، خودش قیاس تشکیل میده، میگه العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون فالعالم حادثون، یقین پیدا میکنه و معتقد میشه به حدوث عالم، دیگه کاری نداره. البته در اینجا فهمیده که علت حدوث آدم عالم تغیره، ولی اون از شما نپرسیده، منظور اصلیش اعتقادش بوده، منظور اصلیش تصدیق بوده. پس لم ثبوتی در جایی میاد که منظور سائل تصدیق به اون مسئولان انهه، و به عبارتی دیگه لم ثبوتی سوال میکنه از حد وسط که حد وسط چیه، بعد که حد وسط رو بشتادیم خود سائل قیاس رو تشکیل میده و نتیجهش رو میگیره و به همون نتیجه هم تصدیق پیدا میکنه. اما لم اثباتی اینطور نیست، در لم اثباتی هم تصدیق هست هم عامل خارجی شی پرسیده میشه. میگه لمن یجذب مغناطیس الحدیده، میدونه مغناطیس جذب حدید میکنه، اعتقاد داره به این مطلب، تصدیق داره، مغناطیس هم میدونه، حدید رو هم میدونه، جذب رو هم میدونه، همه رو میدونه. پس تصدیق سوال نمیکنه تا تصدیق کنه، سوال میکنه تا عامل این جذب رو بدونه، چه عاملی باعث شده که این ماده اون آهن رو جذب میکنه، این عامل رو داره سوال میکنه. پس کاری به تصدیق نداره، خودش قبلا تصدیق داره به این مسئله. بنابراین لم دو قسمه، یک لمی که سوال سائل به خاطر اینه که به مسئولون ان تصدیق کنه، این میشه لم ثبوتی. یک لمی که سائل به وسیله او سوال میکنه تا عامل وجودی و خارجی این قضیه رو بدونه، عامل ثبوت اکبر للاسقر رو بدونه. اینجا میشه لم اثباتی. بعد مصنف توضیح میدن که مرتبه لم چه لم ثبوتی باشه چه لم اثباتی باشه بعد از مرتبه حله، یعنی بعد از مرتبه وجوده. بعد از اینکه وجود شیء ثابته سوال میکنه در مورد با لم سوال میکنه تا تصدیق کنه به مسئولان، یا اینکه عامل رو کش کنه. پس مرتبه لم بعد از حله، یا بعد از حل است بالقوه یا بعد از حل است بالفعل. گاهی از اوقات سائل سوال کرده به حل، بعدن سوال میکنه به لم، اینجا لم بعد از حل قرار گرفته بالفعل، چون حلی سوال شده بعدش لم حاصل شده. اما یه وقت نه، از اول آمده لم رو سوال میکنه، میگه لمه ینخسف القمر، نمیگه هل ینخسف القمر بعد بگه لمه ینخسف القمر، از اول میگه لمه ینخسف القمر. در این صورتی که از اول به لم سوال میکنه، در زم سوال به حل شده، بالفعل سوال به حل نشده، بالقوه سوال به حل شده، که انهو به حل سوال کرده و بعدن به لم سوال کرده. از چه سوال به حل بالفعل باشه چه بالقوه باشه، بالاخره جا و مرتبه لم بعد از حله. و منها از جمله امهات مطلب لم الشیء، و که ان السائل یسأل عما هو الحد الاوسط، از ما هو الحد الاوسط داره سوال میکنه، حد اوسط رو میپرسه. این لم ثبوتیه. اذا کان الغرض حصول تصدیق به جواب حل فقط، اگر غرض تنها حصول تصدیق به جواب حل باشه، فقط قید حصوله، فقط حصول تصدیق به جواب حل در غرضش هست و در نظرش هست، در این صورت سوال میکنه از ما هو الحد الاوسط. او یسأل، قصه دوم کلم اثباتیست، او یسأل عن ماهیت السبب، میگه سبب چیه؟ نمیخواد تصدیق کنه به سبب، نمیخواد تصدیق کنه به شی، ماهیت سبب رو میپرسه، که در مثال روشن شد. آیت الان ماهیت سبب، اگر غرض حصول تصدیق به جواب فقط و کیفکان نباشه، توجه کن عبارت کیفکان اصل بر فقطه، اگر غرض نباشد حصول تصدیق به جواب تنها و کیفکان، بلکه طلب کند سبب اون جواب را فی نفس الامر، یعنی سبب اون شی رو، در واقع سبب رو داره طلب میکنه، میپرسه که عامل این جذب چیه، نمیخواد تصدیق کنه به جذب، میخواد عامل جذب رو بدونه، سبب جذب فی نفس الامر رو میخواد کشف کنه. خب ولا شک فی ان هذا المطلب بعد حل بالمرتبه بالقوه و بالفعل، شکی نیست که این مطلب، یعنی مطلب لم، بعد از حل است از نظر مرتبه، یعنی مرتبهش بعد از مرتبه حله. حالا یا بالقوه در صورتی که سؤال به حل نشده باشه، بلکه سؤال به حل مقدر باشه، یا بالفعل در صورتی که سؤال به حل شده باشه و حل رو مطرح کرده باشیم، در این صورت لم بعد از حل واقع میشه بالفعل. مطلب لم یطلب العلت، مطلب لم طلب علت میکنه، اما یه وقت علتی که عامل تصدیقه، یه وقت علتی که عامل وجودش خارجی شیئه. اگر عامل تصدیق باشه، علتی رو که عامل تصدیق باشه سوال کنه، یعنی علت حد وسط رو بخواد، لم میشه لم ثبوتی. اگر عامل خارجی، عامل وجود خارجی شیء رو سوال بکنه، لم میشه لم اثبات. مطلب لم طلب میکند علت را یا در تصدیق تنها، کما یقال لم مبدا الکل واحدون، چرا مبدا همه موجودات یکی است. این سوال از توحید میکنه، میخواد تو معتقد به توحید بشه، میخواد تصدیق به توحید پیدا کنه. بنابراین حد وسط میبرده تا قیاس تشکیل بده و به نتیجه اونجا تصدیق کنه. به عامل خارجی این حرفا کار نداره، فقط نظرش تصدیق کردنه. یا مثلا لما یکون العالم حادثا که مثال زده شد، و اما فی الوجود، یا طلب میکند علت در وجود رو، علت در نفس الان و علت وجود خارجی رو. کما یقال لما یجذب المغناطیس الحدید، آهن رو با چرا آهن رو جذب میکنه. این به جذب اعتقاد داره، تصدیق داره، پس تصدیق منظورش نیست. اون که منظورش هست اینه که عامل خارجی این جذب رو کشف کنه. مطلبی رو در اینجا ذکر میکنیم و اون مطلب اینه که بعضی ها ممکنه تصمیم بگیرن که تعداد مطالب رو زیاد کنن. اینها میتونن تعداد مطالب رو زیاد کنن، چون به نحوی تقسیم رو شروع میکنن که مطالب متعدد بشه. بعضی ها تصمیم گیرن که تعداد مطالب رو کم کنن، اینا باز به صورتی مطالب رو بیان میکنن که تعداد کم بشه. این راه برای هر دو بازه. مصنف در اینجا کاری کرده که تعداد مطالب کم بشه. ما میتونیم تمام مطالب رو منحصر کنیم در دو مطلب، امهات مطالب رو، امهات مطالب رو میتونیم منحصر کنیم در دو مطلب. یکی مطلبی که سائل با ابراز اون مطلب نظرش تصور کردنه، میخواد چیزی رو تصور کنه و اون مطلب رو القا میکنه، یعنی سوال میکنه. یک مطلبی که نظر سائل از بیان اون مطلب تصدیق کردنه. اون وقت سوال به ما داخل در تصور میشه. سوال میکنیم به ما برای اینکه چیزی رو تصور کنیم، چه به صورت اسمی تصور کنیم، چه به صورت حقیقی تصور کنیم، که میشه مای شرح الاسم و مای حقیقی. سوال به حل برای تصدیقه. سوال میکنیم به حل تا تصدیق کنیم به وجود، یا تصدیق کنیم به تواقع وجود. اما سوال به لم، سوال به لم رو ما میتونیم داخل کنیم در سوال به ما. ما لمیت و ذالکشه، ما علت و ذالکشه، که پس سوال به لم داخل در سوال ما میشه. اون وقت حالا یا تصدیق رو باز افاده میکنه یا تصور رو افاده میکنه، بازم خالی از این دو قسم نیست، یعنی از تصور و تصدیق که دو قسم اساسی مطلبه بیرون نمیره. بنابراین مطالب ما منحصرن در دو تا، یکی اون مطلبی که مفید تصوره، جوابش مفید تصوره، یکی مطلبی که جوابش مفید تصدیقه. یکی مطلبی که نظر سائل از اون مطلب به دست آوردن تصوره، و یکی مطلبی که نظر سائل از اون مطلب به دست آوردن تصدیقه. مصنف در عبارت گفت که انه یسأل اما هو الحد الاوسط. اما هو الحد الاوسط اشاره به همین نکته‌ای داره که الان ذکر کردیم. مصنف با اما هو الحد الاوسط خواست بگه لم هم ماهوه، لمهو هم ماهوه، منتها لمهو یعنی ما هو الحد الاوسط. توجه کردید؟ پس لمهو رو عوض میکنیم، جاش ماهو میذاریم، منتها ما هو الحد الاوسط میگیم. مصنف به این بیان کرد، به این عبارت فهموند که جواب لمهو رو، مطلب لمهو رو میشه مندرجه در مطلب ماهو قرار داد، و در نتیجه تمام مطالب اساسی رو در دو مطلب جمع کرد، یکی ماهو یکی حلهو. و هذه نکتتون در بسیاری از نسخ داره و معنا درست نیست، و هاهنا نکتتون در بعضی نسخ درسته. و هاهنا نکتتون و هیه ان مطالب کما یکثر و حل مکثرون، مطالب رو بعضی از مکثرون زیادش میکنن، بعضی ها تعداد مطالب رو زیاد میکنن، همونطور که مکثرون مطالب رو زیاد میکنند، فللمقللین ایذن ان یقللوها، اونایی که تصمیم دارن مطالب رو کم کنن حق دارن که یقللوها، تقلیل بدن مطالب رو. و ان یجعلوا اصول مطالب رو دوتا، یکی مطلبن للتصور، یکی مطلبن للتصدیق. و یک الباقیه فیهما، اون وقت باقی سوال ها و باقی مطالب در این دو سوال از تصور و تصدیق منتبی و مخفی میشن، مندرج میشن، دیگه ما بیش از دوتا مطلب اساسی نخواهیم داشت. و علی هذا تقدیر ممکن است که مطلی بشه و مندرج بشه لم در مطلب ما، به این صورت که ما به جای لمهو بگیم ما علتهو، ما لمیتهو، به طوری که امهات عبارت بشن از دوتا، یکی مطلب هم یکی مطلب ما به تنهایی. و اشار شیخ الی این نکته به قولش که انهو یسألو اما هو الحد الاوسط، در لم ثبوتی اینطور گفت، یا یسأل عن ماهیت السبب، در لم اثباتی اینطور گفت. بحث رو در لم ثبوتی برد رو ماهو، بحث رو در لم اثباتی برد رو ماهیت، یعنی هر دو رو بالاخره ملحق کرد به ما، هر دو ملحق شدن به ما. پس لم اثباتی هم جز ما شمرده میشه، لم ثبوتی هم جز ماهو شمرده میشه. بنابراین ما مطلبی به نام لم دیگه نخواهیم داشت که اساسی باشه. تموم شد. آخرین مطلبی که در لم دارم اینه که همونطور که بیان کردیم مرتبه لم بعد از مرتبه حله، به قول ایشون لم تابع حله، حالا یک وقت بالفعل یک وقت بالقوه، بالفعل و بالقوه روشن شد که اگر سؤال به حل انجام شده باشه لم بالفعل بعد از حله، اگر سؤال به حل در تقدیر باشه و انجام نشده باشه لم بالقوه بعد از حله، چون حل بالفعل مطرح نشده، بالقوه مطرح شده، پس لم هم بالقوه بعد از حله. و مطلب لم تابع مطلب حل است بالمرتبه، یعنی مرتبش بعد از حله، اما بالفعل یا اینکه بالفعل بعد از حله. فکما یقال هل القمر منخسفون، این سؤال به حله، فان قیل نعم گفته میشه لمن، این لمن بعد از حله و بعد از حل بالفعل. و اما بالقوه فکما یقال لمن ینخسف القمر، اینجا لمن ینخسف القمر بالقوه متضمن حل ینخسف هست، چون بالقوه متضمن حل ینخسفه، بنابراین مثل اینه که لم بعد از حل قرار گرفته. فانه یتضمن حکم به انخساف قمر رو بالقوه، اولا حکم میکند به این که قمر منخسف میشه، این حل وجودیه دیگه، این حل بسیطه، قمر منخسف میشه حل مرکبه، انخساف قمر رو اثبات میکنه، بالقوه اثبات میکنه، بعدن یطلب الا در انخساف رو، پس لم بعد از حل قرار میگیره، اما حل بالفعل حاصل نشده، بالقوه حاصل شده، چون لم ینخسف القمر بالقوه انخساف قمر رو ثابت میکنه، انخساف قمر به وسیله حل مرکب ثابت میشه. از جمله مطالبی که ما داریم که جزء مطالب اساسی و امهات مطالب به حساب نمیان، مطلب کیفه و اینه و متا، این ستا جزء امهات نیستن. چرا؟ چون که اولا جزئی هم، یعنی در همه موارد نیستن، اینطور نیست که لابد فی کل موضعین، لابد منها فی کل موضعین، بلکه در محلی، در چیزی که براش محل باشه با عینه سوال میکنیم از اون چیز، اما چیزی که محل نداشته باشه سوال به عینه نداره، چیزی که کیفیت داشته باشه سوال به کیفه داره، اما چیزی که کیفیت نداشته باشه سوال به کیفه هون نداره، چیزی که زمان داشته باشه سوال به متا داره، ولی چیزی که زمان نداشته باشه سوال به متا نداره. پس این سوالا جزئی ان، کلی نیستن، در همه موارد نیستن، این اولا. ثانیاً این سوالات جانشین دارن، یعنی شما مثلا در کیفهو میتونید سوال رو به کیفهو مطرح نکنید، بلکه به این صورت مطرح کنید که ما کیفیت و ذالکشه، یا ما عین هازا، یا ما متا هازا، ما زمان هازا. از تمام اینها مندرج در تحت ما میشن، یعنی ما میتونیم ما رو جانشین اینها قرار بدیم. بنابراین اولا اینها جزئی اند، در همه موارد نیستن، ثانیا جانشین دارن. و گفتیم سوال و مطلبی که جزئی باشه و جانشین داشته باشه سوال اساسی و مطلب اساسی نیست، از امهات مطالب نیست، بلکه جزء فروعه. پس اینا جزء فروعه. خواجه اشاره میکنن که من و کم هم از جمله جزئیاتی که مصنف در اینجا اشاره نکرده ولی جزئی مشهور هم هستن، اینطور نیست که نادر باشن و شاد باشن و مصنف به خاطر شذوذ ذکرشون نکرده باشه. منم همینطوره. من سوال میکنه از خصوصیات فردی و از خصوصیات شخصی شی. خب ممکنه چیزی خصوصیت شخصی نداشته باشه، کلی باشه، اینجا دیگه به من ازش سوال نمیشه. کم سوال میکنه از مقدار، ممکنه چیزی مقدار نداشته باشه، به کم سوال نمیشه. پس کم و من هم همه جایی نیستن. علاوه بر این باز ما جانشین هر دو میشه، میگیم ما کمیت حاضشه، ما خصوصیات حاضشه، یا ایو جانشینش میشه. در من ایو جانشین میشه، چون ایو از عوارض ممیزه هم سوال میکنه، همونطور که از فصول سوال میکنه، پس ایو هم جانشینش میشه. بنابراین ما من و کم رو مطلب اساسی نمیشمریم، بلکه مطلب فرعی میشمریم. البته این که ما میگیم بله، ایشون میفرمان که به وسیله حل مرکب از تمام این سوالا بی‌نیاز میشیم. به وسیله ما هم بی‌نیاز میشیم، اون تک توضیح دادم، به وسیله حل مرکب هم بی‌نیاز میشیم. اما در با شرط داره. شرطش اینه که ما هم اون شیء رو دونسته باشیم، هم مکان رو دونسته باشیم، اما رابطه این مکان و این شیء رو ندونیم. یا هم شیء رو که ذل کیفیت دونسته باشیم، هم کیفیت رو، اما ندونیم این کیفیت مال اینه. اونجا سوال میکنیم با حل، میگیم مثلا حل تفاهو مثلا احمر، کیفیت همره رو میدونیم، تفاه رو هم میدونیم، اما نمیدونیم این احمر مال این تفاهه. اینجا با حل سوال میکنیم، حل مرکب، و بی‌نیاز میشیم از سوال از کیفیت. پس با حل مرکب میشه بی‌نیاز شد از این سوال ها، به شرطی که دو طرف سوال معلوم باشه، رابطه مجهول باشه. اگر دو طرف سوال معلوم نبودند، دیگه ما نمیتونیم حل رو جانشین این سوال ها بکنیم. خواجه اشکال میکنه، در اون صورت نمیتونیم حل رو جانشین بکنیم، ولی ایارا که میتونیم جانشین کنیم که بعدم میاد، که باز هم در اون صورت هایی که جانشین حل جانشونشون نمیشه، بازم نمیتونیم جدا مهات به حسابشون بیاریم، به خاطر اینکه در اون موارد اگرچه حل جانشونشون نمیشه، اما ایا جانشین میشه. و من المطالب ایزن کیفشه یا اینشه یا متشه، و اینا مطالب جزئی هم لیست من الامهات، از امهات نیستن. بل تنزل ان تعدا فیها، یک ان با اینم باید اضافه بشه قبل از ان با الف. بل تنزل ان تعدا فیها، تنزل کرده اند از این که در امهات شمرده بشند، یعنی از مقام امهاتی تنزل کردن، جزو فرو به حساب آمدن. توجه کردید؟ از مقام امهاتی که مقام اصلی اساسی تنزل کردن و به مقام فرعی رسیدن. و یستغنا انها کثیرا به مطلب حل مرکب، اما مطلب حل مرکب میتونه جانشین اینها بشه به شرطی که فتن لذالک العین و کیف و متا، ما متوجه این عین و کیف و متا باشیم، اما لم تعلم تعلم نسبت هر یک الی الموضوع المطلوب، رابطه رو ندونیم و الا خود کیف رو بدونیم، خود عین و متا رو هم بدونیم. لم یذکر شیخ مطلب کم و من رو در حالی که هما ایزن من الجزئیات المشهوره هست. صحیح یعنی تمام این مطالب، کیفه، عینه، متا و این دوتایی که ما اضافه کردیم، کم، من، همگی جزئی هست. جزئی هست یعنی لأنها تطلب علومن جزئیه بالقیاس الی المطالب المذکوره، طلب میکنن علوم جزئی را نسبت به مطالب مذکور، یعنی در تمام موارد سوال نمیکنه، همونطور که متوجه شدید کیفیت رو سوال میکنه، کیفیت مال همه جا نیست، اما ماهو شرح الاسم رو سوال میکنه، شرح الاسم برای هر چیزی هست، ماهو از حقیقت و ذات سوال میکنه، حقیقت و ذات مال هر چیزی هست، یا حل از وجود سوال میکنه، وجود مال هر چیزی، اما اینجا طلب میکنه علوم جزئی رو، طلب میکنه کیفیت رو یا کمیت رو. ولا یا مفایدتها، فایدهشون عام نیست، همه جایی نیست. فإنما لا کیفیت له، مثلا چیزی کیفیت نداره، مثلا یا کمیت نداره یا عین و متا نداره، ها کذا لا یسأل عنه به کیف، و لذالک تنزلن، تنزل شده از این که شمرده شدن هر یک از اینها در اصول، یعنی اینها مقامشون پایین آمده و از اصول به طرف فرو تنزل پیدا کردن، و یستغنا از تمام اینها به مطلب حل مرکب اذا کان المسئول عنه معلومن، ویرگولی که گذاشته بین مسئول عنه خط بخوره، اذا کان المسئول عنه معلوم، اگر مسئول عنه معلوم باشه به ماهیته و مجهول باشه به انتصابه الی الموضوع، یعنی رابطه‌اش رو با موضوع ندونیم ولی خودش رو بدونیم، در این صورت به حل مرکب سوال میشه، فیقال گفته میشه حل زیدون اسود در کیفیت، حل هوف دار در این، حل هوبل آن در متا، که در تمام اینها اسود معلومه، دار معلومه، آن معلومه، رابطه اینها با زید معلوم نیست، لذا سوال میکنیم با حل مرکب تا رابطه برامون روشن بشه. فاین لم یفتن لذالک، اگر ما متوجه این کیف و عین و متا نشدیم، یعنی نه تنها رابطه برامون مجهول بود، خود ماهیت کیف هم مجهول بود، خود عینم مجهول بود، خود متام مجهول بود، در این صورت دیگه ما نمیتونیم حل مرکب رو جانشین کنیم، یعنی عینه و متا و کیفه یک مطلب اساسی میشن که جزء مطالب گذشته به حساب نمیان. و این لم یفتن لذالک، اگر ما متوجه کیف و عین و متا نشیم، لم یقم ذالک المطلب، یعنی مطلب حل مرکب، لم یقم مقام هذا، مقام این عین و کیف و متا نمیشینه، و کان این کیف و عین و متا مطلبا خارجن اما اود، از آنچه که شمردیم خارج میشن، بنابراین دیگه یک مطالب اساسی به حساب میاد. خواجه اشکال میکنه فیه نظر، درسته که حل مرکب جانشینشون نمیشه ولی عینه جانشینشون میشه. اقول فیه نظر زیرا مطلب ایو اگر جزء اصول شمرده بشه یقوم و مقام تمام این مطالبی که الان شما ذکر کردید، مقام کیف و متا و عین و کم و من. فیقال و گفته میشه ایو کیفیت له در سؤال از چه، ایو فی ایو مکان هو در سؤال از این، فی ایو وقت هو فی ایو وقت هو در سؤال از متا. پس اشکال نداره که ما ایو رو جانشین اینها بکنیم، بنابراین اینها باز خارج از ماعود نمیشن، خارج از آنچه که شمردیم نمیشن، بلکه داخل باز در تحت ایو میشن، یعنی ایو جانشین اونها میشه. بنابراین باز هم اگرچه حل مرکب جانشینشون نمیشه، اما چون ایو جانشینشون میشه نباید جزء اصول به حساب بیاد، باز هم جزء فروع به حساب میاد. والحمدلله رب العالمین.